صدای استرالیا. سلام، پنجشنبه 20 ماه آگوست با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های پرسش و پاسخ و مهاجرتی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب همونطور که در جریان هستید این برنامه اختصاص داره به پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی شما عزیزان که برای ما ارسال کردین و ما هم اونها رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. نکته مهم همیشگی که باید در ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفا اطلاعات و توصیه‌های کلی هستش و از شما عزیزان تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطتون حتما با یک کارشناس مهاجرتی ثبت شده در استرالیا تماس بگیرین تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌تون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنید. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیمتون میشه براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و بسیار ممنون از اینکه مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ سوالهای این هفته. سوال اول رو از آقای محمد داریم که سوالشون گفتن که راجع به اسپانسر کارفرما هستش. گفتن ما یک شرکت هستیم در سیدنی که مایل به اسپانسر نیروی اوورسیزمون هستیم. میخواستم سوال بکنم که آیا میشه ویزای 407 گرفت و بعد از این ویزا برای 482 اقدام بکنیم و در نهایت برای 186 ترنوور مالی که شرکت باید داشته باشه برای ویزای 407 چقدر هستش؟ برای ویزای 482 چطور؟ و آیا ویژگی دیگه‌ای باید شرکت داشته باشه یا خیر؟
ببینید 407 الان ویزایی هست که بسیار درصد ردیش بالاست. شما اگه بخواید 407 رو معرفی بکنین، یعنی دارین میگین که اون نیروتون نیروی کم تجربه ایه که احتیاج به ترینینگ داره و این خودش از یه جهتی مغایر میشه با 482 بعدی. ویزای 408 ولی ممکنه بتونین اقدام بکنین. 408 این گزینه رو میده که سریعتر برای مدت کوتاه شخص رو بیارین اینجا و بعد ببرین رو 482 و در نهایت هم 186، یا این که اصلا از اول میتونین برای 482 اقدام بکنین. ترنوور مالی شرکت مهم هست ولی تنها شرط کافی نیست. کیس آفیسر مسلما میخواد بدونه که این شرکت قابلیت این که بیاد حقوقی رو به شخصی بده، حالا مثلا 85,000 تا 100,000 تا هر چقدر که هست، این قابلیت رو داره. پس داشتن ترنوور مالی مهم هست ولی کافی نیست. علاوه بر ترنوور، کیس آفیسرها میان به سودی که اعلام کرده شخص، یعنی اون شرکت رو هم نگاه میکنن. شما اگر ادعای سود مثلا فرض کنید 1,000,000 دلار ترنوورتون بوده، 999,000 دلار هم اکسپنس هزینه رد کردیم، خب مثلا 999 خورده 1,000 دلار سود اعلام کردیم واسه اینکه مالیات کمتری بدیم، خب کیس آفیسر ممکنه این چالش بکنه بگه ترنوور شما خیلی بالا، ولی وقتی شما سود سالیانتون مثلا 1,000 دلاره 5,000 دلاره چجوری میتونین بیان یه نفر رو 100,000 دلار سالی بهش پول بدین؟ من که بیاین با اون قراردادهای جدیدی که بستین بتونین ثابت بکنید. به هر حال ترنوور رو نگاه میکنن، سود رو نگاه میکنن، ماهیت شرکت رو نگاه میکنن، پروژه‌ای که شرکت داره رو نگاه میکنن. یه مورد خاص نیست. اینکه فقط بیایم بگیم 1-2-3 رو داشته باشین قطعا واجد شرایطی نیست. متاسفانه باید شرایط هر شرکت به جداگانه بررسی بشه. یکی دیگه از مواردی که خیلی براشون مهمه تعداد پرسنل اون شرکت هست. چند تا پرسنل PAYG حقوق بگیر داره اون شرکت. خب یه شرکتی ممکنه که فقط خود شخص باشه و خودش خانومش باشه، خب این خیلی شرکت ضعیفی میشه برای اسپانسر کردن توی شرکتی که چندین حقوق بده داره عملا. بنابراین شرایطتون رو باید بدین با یکی از مشاورین مهاجرت بررسی بکنن تا شانس این که بتونین برای 482 یا 186 واجد شاهد باشین رو بررسی بکنم.
بله، سوال بعدی رو از خانم سوزان داریم. گفتن که در زمان اقدام برای ویزای اسکیل ورکر برای رشته ای مثل نقشه کشی معماری، در صورتی که برای تایید سابقه کاری با کارفرما تماس گرفته بشه، سوال‌ها معمولاً مربوط به وظایف شخصی هستند یا ممکن هستش که در مورد پروژه‌هایی که در پورتفولیو ارائه شده هم سوال بشه و فقط سوالات از کارفرما پرسیده میشه یا ممکن هستش که از بقیه همکارام هم سوال بشه؟
ببینید، همه اینا امکانش هست. البته با همکارا سوال نمی‌کنه، صحبت نمی‌کنه. خیلی وقتا، اکثر وقتا با خود متقاضی صحبت می‌کنه. در مورد پروژه‌هایی که انجام شده، در مورد شرح وظایف سوال می‌کنن. بعضی وقتا هم دیدیم که با خود کارفرما تماس می‌گیرن و همین سوال‌ها رو می‌کنن. ولی اینکه بخوام با بقیه همکارا سوال بکنن، نه دیگه، اصلا با صحبت بکنن، نه، همچین موردی ما تا الان ندیدیم.
بله، سوال بعدی رو از آقای مجتبی داریم. گفتن که من 39 ساله هستم و نیاز به مشاوره جهت مهاجرت به استرالیا دارم، لطفاً در این خصوص من رو راهنمایی کنید.
خب شرایطتون رو باید با یکی از مشاورین مهاجرت در میون بذارین. سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی، سطح زبانتون و خیلی موارد دیگه که اون وقت ببینن که بهترین راه برای این که بتونن به شما مشاوره بدن و بهترین راه رو بهتون پیشنهاد بدن چی هست.
بله، سوال بعدی رو از آقای سم داریم که سوالشون یه مقداری هم طولانی هست. گفتن که به نظرم دغدغه اصلی تقریبا همه ایرانی هایی که برای استرالیا اقدام کردن تأخیرهای طولانی و بلا تکلیفی در صدور ویزا هستش. به آمارهای وزارت کشور استرالیا اشاره کردن و گفتن که بر این اساس متقاضیان ایرانی خارج از استرالیا زمان پردازش برخی ویزاها به طور قابل توجهی طولانی شده. به عنوان مثال، در داده‌های رسمی منتشر شده برای ایرانیان خارج از استرالیا زمان پردازش تا صدور ویزا در صدک 50 حدود 13 ماه، صدک 75 حدود 17 ماه و صدک 90 حدود 20 ماه گزارش شده. با توجه به شرایط خاص ایرانی ها و حتی اطلاعیه اخیر خود اداره مهاجرت استرالیا که صراحتاً اعلام کرده پردازش درخواست های افرادی که در ایران هستند ممکن هستش که در شرایط فعلی طولانی تر بشه، کاش که در صحبتاتون راجع به این موضوع بسیار مهم هم صحبت میکردین. آیا شما برای کلاینت های ایرانیتون که با چنین تأخیرهایی مواجه شدن اقدام یا پیگیری خاصی انجام دادید یا خیر؟ و اساساً در این شرایط چه راهکار عملی برای پیگیری و جلوگیری از بلا تکلیف موندن پرونده ها وجود داره؟
بله، این مورد رو چندین بارم گفتیم. پرونده ایرانی ها خب خیلی کند شده. یه دلیلش میتونه این باشه که استعلام سوابق کاری، مدارک تحصیلی، سوابق بیمه حتی دیگه در ایران امکان پذیر نیست. خب اون جنگی هم که اتفاق افتاد و اینترنتی مدت قطع بود تأثیر گذاشت. بنابراین اداره مهاجرت این باعث شده که سرعت بررسی پرونده های ایرانی ها برای ویزاهای 190، 491 و 189 کند بشه، خیلی کند بشه. چون باز میگم خیلی استعلام مواردی که میخواد اداره مهاجرت انجام بده دیگه عملا امکان پذیری نیست از ایران. شما حتی اگر نگاه کنید دیگه ساده ترین وبسایت هایی که داخل ایران هستن رو از خارج از ایران دیگه نمیتونین چک بکنین، دیگه باز نمیکنه با آی پی ها. همه این موارد باعث شده که پرونده ایرانی ها بسیار بسیار کند بررسی بشه. باز میگم مال اسکیل، ما واقعا پرونده ها که احتیاج به استعلام سابقه کار نداره، خب به روال معمولیش داره انجام میشه. پرونده های پارتنر ویزا به عنوان مثال، پرونده های ویزاهای خانوادگی و غیره. فقط پرونده های اسکیل هست که این مشکل رو پیدا کرده و اونم اینه که اداره مهاجرت به سختی میتونه صحت و سقم مدارکی که شما دادین رو بررسی بکنه.
بله، سوال آخر رو از آقای فرهاد داریم. گفتن که آیا امتحان ناتی قرار برداشته بشه و دیگه امتیازی اضافه نمی کنه؟
خب ببینید، یه صحبتی شد در مورد اینکه اداره مهاجرت میخواد سیستم امتیازبندی رو بازنگری بکنه و معرفی بکنه سیستم جدید رو. توی پیشنهاداتی که به اداره مهاجرت داده شده اینه که امتیاز ناتی یکی از امتیازاتی که پیشنهاد دادن حذف بشه. حالا این اتفاق قراره کی بیفته؟ این اتفاق حالا صحبت اولیه که داره مهاجرت کرد، قراره مارچ سال دیگه این سیستم امتیازبندی رو شروع بکنن، معرفی کردن که عملا در بهترین حالت از جولای به اجرا در میاد. فعلا تا اون موقع امتحان ناتی هست و امتیاز 5 امتیاز هم بهتون میده، بعد از اون رو دیگه باید صبر بکنیم ببینیم با این سیستم جدید امتیازبندی که داره مهاجرت قرار اعلام بکنه، حالا معلوم نیست که اعلام بکنه، گفتن مارچ، آیا این امتیاز ناتی توش خواهد بود یا خیر تا اون موقع همچنان 5 امتیاز رو میتونیم بگیریم، بعد از اون رو هنوز مشخص نیست.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحات و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتون هستم.
نه خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.